خدا پشت و پناهتون باشه دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوارم که طاعت و عبادات شما هم مورد عنایت حضرت حق واقع شده باشه. ساعت 7:30 هست. از پخش شبکه رادیوی معارف همچنان در خدمتتون هستیم. اما اگر علاقمند هستید که خطبه فدکیه رو بشنوید کوتاه، دعوت میکنم برنامه من فاطمه ام رو دنبال بفرمایید.
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیزمون عرض سلام دارم. انشالله که در اقصی نقاط کشور صدای ما رو میشنوند ایام بسیار خوبی داشته باشند. این ایام رو هم تسلیت عرض میکنیم. نکاتی رو از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکردیم. یکی از نکات بسیار مهم و خوب که در این خطبه نهفته است و میتونیم از اون استفاده بکنیم که حضرت زهرا سلام الله میفرمایند، نقش مردم در پاسداشت دین هست. که مردم چه نقشی دارن در اینجا، باید تکلیف دینی مردم در جایگاه حفاظتی اون رو مطرح بکنیم که حضرت بسیار زیبا این رو مطرح میفرمایند: انتم عباد الله نصب و امره و نهیه و حملت و دینه و وحیه.
ثم التفتت عليها السلام إلى أهل المجلس وقالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم، زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقيه استخلفها عليكم.
حضرت میفرمایند: شما ای بندگان خدا پرچمداران امر و نهی او هستید، حاملان دین و وحی او هستید و امینهای خدا بر یکدیگر و مبلغان او به سوی امتهای. ببینید چه جایگاه با عظمتی رو حضرت زهرا برای عباد الله نقل میکنن اینجا و بیان میکنن. نقش مردم به عنوان امانتداران دینی. آقا اگر دین حفظ نشه چیز دیگری حفظ نمیشه. تکلیف مردم باید مردم بپردازن به حفظ دین، چون حفظ دین قوام جامعه رو داره. حفظ دین باعث میشه که ارزش ها حفظ بشه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها نقش مردم رو در اینجا مطرح میکنن. خب این انقلاب با عظمت، نقش مردم بسیار زیاد بود. شما میبینید در انقلاب خودمون مردم در پاسداشت دین اومدن. در جریان جنگ تحمیلی چه شهدایی که ما تقدیم کردیم، بعد از جنگ همینطور، تا امروز که ما نقش مردم خوبمون رو میبینیم. این ملت خوب، این مردم خوب که باید واقعا به اونها خدمت کرد.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
حضرت زهرا به همین نکته اشاره میکنن که این کسانی که دین رو حفظ میکنن مردم هستن و اگر مردم حفظ نکنن دین رو، کسی نمیتونه حفظ کنه. حالا نمونه های حفظ کردن هم فراوانه. هر کسی میتونه به یه نوعی به دین کمک بکنی. یک کسی با پولش کمک میکنه، یک کسی با عرض و آبروش کمک میکنه، یک کسی با جانش کمک میکنه، میشود شهید. همه اینها دارای ارزش هست. امروز که ما این مملکت دارای امنیت رو داریم، نقش مردم بسیار مهمه و الحمدلله مردم ما در طی این سالها هم بسیار خوب عمل کردن. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها نقش مردم در پاسداش دین رو به عنوان امانت داران دینی بیان میکنن. انتم عباد الله نصب و امرهی و نهیه. از همه شما خداحافظی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بالها و بنیها و بالها و بنیها بعدد ما
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرامه، بر حل و حرامه سر تنکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان گرامی، دوستانی که پای رادیو معارف هستید و زلال احکام رو میشنوید. گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده درباره احکام نماز به مقدمات نماز اختصاص داشت و بحث طهارت رو مدتی با این بزرگوار بررسی میکنیم. ضمن بیان احکام در مواردی هم به مبانی احکام میپردازیم. جناب استاد فلاح زاده خدمتتون سلام میگم.
ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه، و در خدمت شما هستیم. در دقایقی که خواهد آمد به لطف الهی بتونیم سوالایی که مطرحه میفرمایید جوابگو باشیم.
خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی. در بحث طهارت برای ورود به نماز،
بله،
تو قسمت طهارت روح و باطن که با انجام وضوء، غسل و یا تیمم انجام میشد، خب مباحثش گذشت.
بله.
یه سوال خیلی مهمی اینجا قابل طرح هست که به عنوان مقدمه بحث و ورود به مباحث بعدی حضرت علی ان شاءالله خوب تبیین بفرمایید با دقت نظری که روی بیان احکام دارید. خب گفته شده که بدن و لباس نمازگاه رو باید پاک باشه.
بله.
آیا چیزهای دیگه هم هست و موارد دیگه هم هست که در دین مبین اسلام روش تاکید شده که اینها هم باید پاک باشه یا نه؟
چشم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از دایی موسوی اینجا سوالی رو مطرح فرمودید که پاسخش به تفصیل در رساله های توضیح المسائل نیست، اما من حالا از حافظه خودم یاری میجویم، امیدواریم که بتونیم همش رو، همه موارد رو عرض کنیم. اگرم یه مقدار جواب سوال طولانی شد، من عذر میخوام هم از شما هم از محضر شنوندگان محترم.
خواهش میکنم.
چون که اون چی که در این برنامه عرض خواهم کرد در پی مراجعه افرادی است که دچار وسواس در مسائل طهارت نجاست شده اند و به تصور این که خیلی چیزا باید پاک باشه یا اینکه خیلی چیزها نجس هست، یه هر دو اشتباهه، یعنی زیاد نیست مواردش. در برنامه گذشته،
یعنی موارد کم رو اگر یاد بگیریم دیگه بقیه موارد پاکه و کار ما راحته.
یعنی ما دو تا اصل میتونیم اینجا عرض کنیم. یک، اصل طهارت، یعنی اون چه که خدا آفریده از پاک هست، یا اصل بر طهارت و پاکی اونهاست مگر 11 تا که 11 تا رو تو رساله‌های توضیح المثال هم آمده است. بله. افرادی که با الفبای دین و احکام شرعی آشنا باشن میدون.
بله، این که فرمودید که این مواردی که میخوام بگم تو رساله‌های عملی نیامده، یعنی بحثش تو کتب فقهی مطرح شده ها، یا در مباحث فقهی به مناسبت مطرح شده؟
به طور پراکنده هست، اما یک جا نیست. حالا عرض میکنم،
یعنی کتاب مستقلی در فقه نداره.
نکته دیگر این که از اون طرف در زندگی ما نیاز نداریم و یا واجب نیست که اون چه که در دسترس ماست و ازش استفاده میکنیم پاک باشد، مگر یه تعدادی که ظاهرا همین در 12 تا بیشتر نیست که حالا من بعضی هاش میشمارم. اگر این موارد رو بشناسیم، یک، این خط قرمز رو ترسیم کنیم برای اون 11 تا و خط سبزی ترسیم کنیم برای این 12 تا، بدانیم چه چیزایی نجس است، بقیه چیزا پاکه، مگر اینکه به سبب برخورد با نجس نجس شده باشد که اون اصطلاحا میگن متنجس.
درست.
در اصل نجس نیست.
بله.
دست بنده، دست شما، لباس بنده، لباس شما، فرش، امثال اینها پاک است. درست.
بله.
یعنی به عنوان چیزی که بل اصال نجس باشد این چنین نیست. اگه برخورد کرد با نجاست ممکنه نجس بشود. این تمام. خب افراد وقتی که اینا بدونن و واقعا باور داشته باشن یه نفس راحتی میکشن. بابا خداوند این همه در عالم چیزی آفریده، همه اونها پاک است مگر همین 11 تا. تازه همین 11 تا هم موارد استثناء داره، چون بعضی ها میگن آقا این دین دین سختی است، بسیاری از چیزها رو که میگه نجسه و از اونها پرهیز کنید و همچنین زندگیتون هم نمیدونم پاک باشد، محیط زندگیتون پاک باشه، لباستون پاک باشه. خب چجوری ما میتونیم با این دین زندگی کنیم؟ و همچنین در موارد دیگه هم مثلا نسبت قضاها و اینا همین شبهه رو دارن، اونجا هم انشالله پاسخش عرض خواهیم کرد. ما در کتابهای فقهی یک عنوان داریم تحت عنوان طهارت، عنوان کلی داریم که بعد یه بحثی نجاسات هست، یه بحثی مطهرات، یعنی چه چیزای نجس است و چه چیزای پاک کننده است که اشیاء نجس رو پاک میکند. و همینجا باید بگیم لفظ مطهر درسته، نه مطهر، و مطهرات است نه مطهرات، یعنی پاک کننده ها. اما عنوانی شاید شما پیدا نکنید که مثلا در کتب فقهی یا رساله های توضیح المسائل فرموده باشن در زندگیمون این چیزا باید پاک باشد. بله، دو تا شما اشاره کردید الان. یک، بدن نمازگزار و لباس نمازگزار باید پاک باشد. آیا چیز دیگه هم در نماز باید پاک باشد یا نه؟ یک. بله. دو، تو زندگی چه چیزهای دیگه حتما باید پاک باشه؟
بله.
اینو من میخوام یه فهرستی خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که یه هدیه باشه. به هر حال فهرست اینا رو بدونن، بعد خیال نکنن که مثلا تلویزیون خونهشون هم باید پاک باشه. چه ضرورتی داره؟ حالا اونجا داره تصویر نشون میده. هیچ وقت دین نگفته که آقا دیوار خونتون هم باید پاک باشه، ضرورتی نداره.
بله.
حالا اینا بعد من توضیحش در بخش بعدی.
خیلی متشکرم. در حقیقت میخواید راهنمایی بفرمایید که موارد نجس و متنجس که حالا بعدن توضیح میدید خیلی محصور و مشخص هست، بقیه موارد پاکه.
بله.
وقتی از این زاویه به احکام شرعی در احکام نجاسات و پاکی توجه کنیم کار ما راحت‌تره،
آفرین،
آسان‌تره و بله. تسلط ما به احکام نجاست و پاکی خیلی راحت‌تر انجام بله. میشه
بله.
که جناب آقای فلاح‌زاده از این زاویه دارن مباحث رو بهش میپردازن و ما رو به این مسئله متوجه میکنند که با این نگاه دیگه این اشکال تو ذهن ما نیست که چقدر دشوار بحث نجاست و پاکی و چقدر ما باید توجه داشته باشیم که چیزهایی نباید نجس باشد، چیزهایی نباید در زندگی ما خودمون دست بهش بزنیم.
اصلا.
وقتی تسلط داشته باشیم، یعنی با این نگاهی که جناب فلاح‌زاده دارن بهش میپردازن، خیلی یادگیری احکام تو بحث نجاست و پاکی راحت و آسون میشه.
بله.
خیلی متشکرم از حضرت علی. فاصله میگیریم، ان شاء الله در خدمت حضرت علی خواهیم.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای را رو بیاد دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
طهارت. دین اسلام علاوه بر آن که نظافت و تمیزی را از ایمان برشمرده و پیروان خود را به تمیز نگه داشتن بدن و لباس و محیط زندگی دعوت می کند، برای برخی کارها علاوه بر نظافت، طهارت را شرط می داند.
ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون.
طهارت در فرهنگ فقهی دو جنبه دارد، ظاهری و باطنی. طهارت ظاهری پاک بودن بدن و لباس و خوراک و نوشیدنی از آلودگی و نجاسات است و طهارت باطنی با انجام دادن برخی اعمال یعنی وضوء، غسل و تیمم به دست می آید.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
دوستان گرامی، زلال احکام رو میشنوید و بحث ما با استاد فلاح زاده که گفتیم که خب بحث ما در مقدمه نماز در موضوع طهارت، بعد از اون مباحث مربوط به طهارت باطنی رسید به طهارت ظاهری یعنی بدن و لباس نمازگزار، و البته تأکیدم کردیم محل سجده نمازگزار باید پاک باشه. خب آیه فلاح‌زاده یک زاویه جدید از بحث رو دارن مطرح میکنن که تسلط ما به یادگیری احکام نجاست و پاکی راحت تر میشه. بفرمایید.
این که عرض کردم که برخی تصور میکنن که کل محیط زندگیشون، محیط کارشون، ابزار و وسائلی که دارن ازش استفاده میکنن باید پاک باشه، نه اینچنین نیست. به عنوان نمونه همین تلویزیونی که من مثال زدم، شخصی سوال کرد که تلویزیون خونمون نجس شده، مثلا دست خونی بهش خورده، چجوری آب بکشه؟ من گفتم مگه تلویزیون باید پاک باشه؟ خب حالا اونجا داره تصویر نشون میده و هیچ کجای احکام شرعی نداریم که این وسیله. حالا ممکنه بگه آقا اون زمان که تلویزیون نبوده که تو روایت بگن که تلویزیون باید پاک باشه. دیوار خانه همین هم داشتیم. نمونه، یک شخصی تماس گرفت، خیلی هم ناراحت بود، میگه آقا اصلا مشکل زندگیمون خیلی پیچیده شده. گفتم چطور شده؟ گفت تمام خونه ما نجس. گفتم چرا؟ گفت که بنا داشته کار میکرده، من خودم دیدم دستش زخم شده، اصلا آب نکشیده، همه رو به هم ور کرده، همه خونه گچکاری میکرده، همه نجس شده است. گفتم اولا اینجور نیست که همه نجس شده باشد، حالا این تفصیلش بماند، ولی یه سوال، مگر خانه ما و خانه شما مسجده که باید پاک باشه؟ خب بله مسجد باید پاک باشه، اما حالا دیوار خونه نجس باشه اشکالی داره؟ میگه ممکنه که ما دست بگذاریم دستمون نجس بشود. نه، ممکنه که حالا فعلا که نگفتن آقا دیوار خانه رو آب بکش.
بله.
گفتن مراقبت کن. تازه اگه
تکلیف بالفعل نسبت به مسئله نداریم.
نداریم. بله. لذا گاهی وقتا خودمون رو به زحمت میاندازیم. نکته بعدی که اینجا من میخوام اشاره کنم بعد اون فهرست رو بگم، این که ما مخصوصا مثل ما طلبه ها، معلم ها، کارمند ها، اینایی که زندگی خلاصه متفاوتی دارن با کشاورز ها و کارگر ها و تعمیرکاران و اینا، خب محیط زندگیشون میتونن نظیفتر، تمیزتر، آرامتر اینا باشه. نباید مخصوصا ما طلبه ها که به هر حال برای مردم احکام شرعی رو میگیم، محیط زندگی خودمون رو مقیاس و معیار قرار بدهیم. آقا تو خونه‌اش آب لوله کشی هست، وصل به کور هست، امکانات هست. آقا وقتی بیرون میره، مثلا بنده میرم مثلا درس، یا اون کارمند میره تو اداره برمیگرده، هیچ با اشیاء فرزن آلوده سر کار نداره، با ابزار کاری که کارگرها دارن، با گچ و خاک و امثال اینا. یه نگاهی شما بکنید به زندگی روستایی، مثلا عمده افراد روستایی کارگرن، کشاورزن. خب اینا وقتی در حین کار هستن لباسشون کثیف میشه، بدنشون کثیف میشه، اما موقع نماز میاد چیکار میکنه؟ شستشو میده و اگرم مثلا دستش زخم شده باشه آب میکشه، نماز میخونه. اونم داره زندگی میکنه، اونم مسلمانه، اونم متدینه، اونم مؤمنه، این آقا هم مؤمنه. ولی ما گاهی وقتا به خاطر اینکه میتوانیم، هم فرصت داریم، هم امکانات داریم، خیال میکنیم همه باید این گونه باشن. نه، اونی که اسلام گفته الان من فهرستشو عرض میکنم که گفتم این هدیه باشه تقدیم به شنوندگان محترم، چه چیزهایی در زندگی حتما باید پاک باشد. عرض شد که یک، بدن و لباس نمازگزار. دو، اشاره فرمودن جناب آقای موسوی نژاد، محل پیشانی در سجده نماز. گرچه حالا سجده سهو هم همینجوریست، اما اجمالا میگیم در سجده، گرچه استثناء داره. حتی گفتن اگر شما سنگی مهری گذاشتی برای نماز خوندن، یک طرفش پاک نیست، یه طرف دیگرش پاک. مثلا یه طرف دست زخم بوده خورده بهش خونی شده، یه طرف دیگرش پاکه، اون طرفش میتونی سجده کنی. آیا سجاده یا فرشی که من برش وای میسم نماز میخونم اونم باید پاک باشه؟ نه، خشک، نجس خشک، بدن من خیس نیست، روش نماز میخونم، هیچ اشکالی نداره.
بله،
این سه تا. چهارم، مسجد که اشاره کردیم، مسجد خانه خدا باید پاک باشد.
بله،
خب به تبع اون فرمودن فرشش هم باید پاک باشد، دقت فرمودی. بعضی فرمودن دیوارش هم باید پاک باشه، پشت دیوارم پاک، مسجد به هر حال. اینم چهار. پنجم، خوردنی ها و آشامیدنی ها، یعنی آنچه که ما میخوریم یا میآشامیم باید پاک باشه. نوشیدنی ها کلن، خوراکی ها کلن، اینا باید پاک باشه. چرا؟
نورست.
چون هر چیز نجسی خوردنش و نوشیدنش حرام است، برابری اونم باید پاک باشه. اینم دو تا به علاوه چند تا اون شد؟ چهار تا شد، شش تا تا حالا. غیر از این، بدن و لباس طواف کننده. خدا قسمت کنه انشاءالله برید مکه، یکی از اعمال عمره و حج طواف کعبه است. شخص موقعی که میخواد طواف کعبه به جا بیاره، باید بدن و لباسش مثل نماز پاک باشه، که اصلا روایت هم داریم از طواف و بالبیت صلاتون، طواف کعبه مثل نمازه. مثل نماز تنزیل رو به طور عام فقها نپذیرفتن که همه چیزش مثل نمازه. خود تو نماز حرف زدن هم مبتل نماز، اما تو طواف مبتل نیست. خوردن آشامیدن هم مبتله، ولی اونجا
طهارت شرط،
اما طهارت شرط، خیلی مواردش مثل نمازه. خب این تمام. نماز طواف هم همونه که اونم نمازه که عرض کردیم، اون که شخص نماز گذاره. لباس احرام، یعنی شخص محرم می شود، چه برای عمره چه برای حج، اون لباس احرامی هم که می پوشه، زن باشد یا مرد، اونم باید پاک باشه. اینم از جمله مواردی که باید پاک باشه.
بله.
قرآن کتاب مقدس، بله باید پاک باشه. اگر یه وقتی خلاصه جایی بود، مثلا کسی دست گذاشت دید دستش خونی بوده، قرآن نجس شده، حتما بله، باید تطهیر کنن، اینم باید پاک باشه. بعد فرمودن ظرفی که شما استفاده میکنین برای خوردن و آشامیدن،
بله،
یا ظرف آب وضو، اینا بالاصاله لازم نیست پاک باشد، اینا به تبع. چرا؟ چون ظرف غذا تا شما توش غذا نریختی و غذا نمیخواید بخورید، حکم تکلیفی نداره که، بله، حکمی نداره.
یعنی اگر نجس هم باشه اشکال نداره؟
نه، نجسه. اصلا یک ظرفی نجس شده، 5 سال کنار گذاشته، اصلا استفاده نکردم، آیا باید برای آب بکشن؟ نه، این به خاطری که میخواد توش غذا بخوره و غذا نجس میشه میگن باید پاک باشد.
بله.
اینا مواردی است که تو زندگی باید پاک باشد.
بله.
حالا من مقداری که الان حافظم یاری کرد، شاید یکی دو مورد دیگه پیدا بشود، اما اینکه حالا همه جای خانه، همه فرش، نمیدونم پرده خانه، یک کس دیگه هم به من سوال میکرد، میگه پرده خونمون نجس شده است، میگه حتما همش نجس شده است. حالا از او سوال کردم چه جوری نجسه، توضیح داد، ولی مگه لازمه؟ حالا نجس باشه. آقا دستم زدید یه نقطه ای که نمیدونید آیا به جای نجس خورده است یا نه، ولی دستتون خیس باشه، محکوم به طهارته، حکم دست نجس نداره، اشکالی نداره. پس ما نگاه کنید، اونی که حکم خدا هست اگر یاد بگیریم و بر اساس همون عمل کنیم، بسیاری از زحمت هایی که افراد حالا یا اهل احتیاطن، احتیاط زیادن، یا وسواسن که خودشون به زحمت زیاد انداختن و تبدیل به یک بیماری شده که رهایی از اونم کمی دشوار شده است، اینا پیش نخواهد آمد.
خیلی ممنونم جناب آقای فلاح‌زاده. پس خلاصه بحث و جنبه این هست که در شریعت مقدس اسلام، حالا چون بحث مقدمه نماز و موضوع طهارت بود، غیر از بدن و لباس نمازگزار و محل سجده نمازگزار که پیشونی روش قرار میگیره
و این مواردی که عرض کردیم
پاک باید باشه،
بله،
و این موارد خیلی مشخص و محدود، بقیه جاها لازم نیست پاک باشه.
بله.
آقا دیوار خانه ما بنا دستش خونی بوده، خب شده دیگه، وظیفه نداری که اینجا رو پاک کنی.
بله.
و تکلیف نیست. بله، همه مراعات میکنن که نجس نباشه، همه مراعات میکنن که پرده خونه، دیوار خونه نجس نباشه.
خوبه پاک باشه.
بله، ولی تکلیف متوجه شما نیست که الزاماً پرده خونه شما هم پاک باشه. آقا دست ممکنه خیسی بهش بخوره. خب دستت میشه متنجس، میره آب میکشی.
یا اصلا مراقبت کنی.
یا مراقبت کن اصلا آه. نخوره به جایی که نجس هست بدنت، دستت. پس کار ما با این نگاه خیلی راحت‌تر میشه. بله. این اهمیت این موضوع رو خود استاد فلاح‌زاده تأکید کردن. وقتی دین اینقدر راحت گرفته کار را، وقت ما بیایم سر چند موردی که به ما گفتن پرهیز کنید و اینا نباید نجس باشه، باید پاک باشه، انقدر خودمون رو دچار مشکلات و سختی ها و وسواس میکنیم که کار چنان بر ما دشوار میشه که فکر میکنیم چقدر این احکام نورانی اسلام بر ما سختگیری کرده، در صورتی که با این نگاهی که استاد فلاح‌زاده از زاویه‌ای که مطرح کردن احکام پاکی و طهارت رو، کار خیلی آسون میشه و احکام خیلی آسون و راحت هست. حالا این بس توضیحات بیشتری داره، ان شاءالله در برنامه‌های بعدی هم جناب فلاح‌زاده بهش خواهم پرداخت.
فقط دو مورد رو الان یادم اومد، یکم اعضای وضو و بدن برای غسل باید پاک باشه، اعضای وضو هم باید پاک باشه. آبی هم که استفاده میکنم برای وضو یا غسل اونم باید پاک باشه.
بله. همونطور که اشاره شد این موارد به عنوان یک بحث فقهی مستقل در کتاب‌های فقهی نیست، اما به مرور در خلال مباحث اومده،
مطرح شده. درست.
متشکرم از حضور حضرت عالی و سپاسگزارم از دقت نظر شما شنوندگان خوب برنامه زلال احکام. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف. برنامه دسیسه بررسی پروتکل های در واقع صهیونیسم هست. پروتکل 20 در این برنامه میخواد بررسی بشه به مدت 9 دقیقه. دعوت میکنم بشنوید.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شما شنونده برنامه دسیسه از رادیو معارف هستید. همانطور که میدونید این برنامه با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران اونها تقدیمتون میشه. در برنامه امروز پروتکل 20 رو بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره میبریم. لطفاً با ما همراه باشید.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. امروزه توان اقتصادی در جهان از اهمیت والایی برخورداره و هر کشوری که از اون بهره‌مند باشه در عرصه جهانی صاحب قدرته. این قدرت به اون کشور و مسئولان اون کمک میکنه که اندیشه ها و آرای خودشون رو تا حد امکان در جهان حاکم کنن و از قدرت اقتصادیشون در پیشبرد برنامه‌ها و اهدافشون در سطح جهان استفاده کنن. این موضوع مهم سبب شده که صهیونیست‌ها از گذشته به اون توجه کنن و در صدد بر بیان قدرت و توان مالی و اقتصادی خودشون رو بالا ببرن تا از این طریق بتونن در دنیا تأثیرگذار باشن.
برنامه دسیسه.
موضوع اقتصادی شاکله اصلی پروتکل 20 صهیونیست‌ها رو تشکیل میده. اونها در این پروتکل گرفتن مالیات رو یکی از مکانیزم‌های مناسب اقتصادی قلمداد می‌کنن و اون رو راهکاری مناسب برای تأمین نیازهای مالیشون می‌دونن. آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 20 بیشتر توضیح میدن که می‌شنویم.
با نام و یاد خدا و با سلام به همه شنوندگان گرامی، این برنامه به بررسی محتوای پروتکل 20 از مجموعه پروتکل‌های دانشمندان صهیونیست اختصاص دارد. پروتکل 20 اولا به لحاظ حجم پروتکل گسترده است و دوم آن که به لحاظ محتوا در بردارنده پیشنهادها و راهکارهای مالی است. پیش از این که من به نکات و مندرجات پروتکل 20 اشاره کنم، ذکر این موضوع رو ضروری میدونم که اگر یک نگاه کلی به محتوای پروتکل ها داشته باشیم، این امر خودش رو به ما نشون میده که مجموعه محتوای پروتکل ها میتونه به چند دسته تقسیم بشه.